ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. سازمان جهانی بهداشت درباره بروز یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه هشدار داد. دیدبان حقوق بشر میگوید ضرب العجل پاکستان به مهاجران افغان با تهدید، بازداشت و آزار همراه بوده است. و پلیس فرانسه به سوی زنی که در یک ایستگاه قطار پاریس تهدیدهایی را فریاد می‌زد آتش گشود. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه گفت که به زودی در غزه یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی رقم می‌خورد. این سازمان بین‌المللی تمرکز زیاد جمعیت در یک نقطه، آوارگی بخش بزرگی از جمعیت و تخریب زیرساخت‌های مرتبط با آب و بهداشت را از دلایل این هشدار برشمرده است. از همین رو سخنگوی سازمان جهانی بهداشت گفته است خطر مرگ غیر نظامیان فقط در نتیجه بمباران اسرائیل نیست. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بیش از 8500 تن در طی 3 هفته اخیر و در نتیجه حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات از 15 اکتبر و پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 1400 تن کشته و بیش از 230 تن به گروگان گرفته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت پاکستان با اعلام ضرب العجل اول نوامبر برای خروج مهاجران افغان از بازداشت، ضرب و جرح و باجگیری استفاده کرده است. حدود یک ماه پیش وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که همه شهروندان افغانستان که مدارک اقامت در پاکستان را ندارند باید تا پایان ماه فردا چهارشنبه خاک پاکستان را ترک کند. سازمان ملل متحد میگوید از زمان اعلام این هشدار حدود 60,000 افغان پاکستان را ترک کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر حتی افغانهایی که مراحل پناهجویی آنها در سازمان ملل در پاکستان در جریان است نیز در ماه‌های اخیر با آزار و باجگیری مواجه بودند. این سازمان از ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا خواسته که روند انتقال شهروندان افغان از جمله زنان، فعالان حقوق بشر، همجنسگرایان و خبرنگاران را از پاکستان تسریع کند. بنابر گزارش‌ها از پاریس روز سه‌شنبه پلیس فرانسه در واکنش به زنی که گفته می‌شود الله اکبر گویان تهدیدهایی را فریاد می‌زد آتش گشود. دادستانی پاریس گفته از این زن تهدید کرده بود که خودش را منفجر خواهد کرد و به پلیس به سوی او یک تیر شلیک کرد. به گفته یه منابع خبری و شاهدان عینی این زن به طور کامل محجبه بوده و در مقابل درخواست پلیس تهدیدهای خود را متوقف نکرده است. از وضعیت این زن پس از تیراندازی به سوی او گزارشی منتشر نشده. از حدود 3 هفته پیش و پس از حمله به مدرسه‌ای در شمال فرانسه، این کشور در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای دومین بار در ماه جاری و از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس به قطر رفت. قطر متحد کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه است و در عین حال میزبان دفتر سیاسی حماس نیز است. تهران در روزهای اخیر گفته بود به همراه قطر و ترکیه برای آزادی گروگان‌های خارجی در نوار غزه تلاش می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران، حسین امیرعبداللهیان پس از دوحه راهی ترکیه خواهد شد. آنکارا در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های تندی نسبت به اسرائیل داشته که موجب فراخوانده شدن دیپلمات‌های اسرائیل از ترکیه شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امنیتی و دولتی در عراق گزارش داد که پایگاه عین الاسد هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین المللی در غرب عراق است. بنابر گفته منابع این حمله در ساعات اولیه روز سه‌شنبه تلفات یا خساراتی بر جا نگذاشته است. روز دوشنبه هم به سمت این پایگاه راکت پرتاب شده بود. از زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس، عملیات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه نیز افزایش یافته است. کاخ سفید روز دوشنبه با انتقاد از رویکرد قانونگذاران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نسبت به تصویب کمک به اسرائیل و اوکراین، آثار این رویکرد را ویرانگر توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در این باره خبرنگاران گفت سیاسی کردن منافع امنیت ملی آمریکا مثل هموزن و وابسته کردن کمک به اسرائیل و اوکراین پیامدهای مخربی برای امنیت آمریکا و متحدانش خواهد داشت. مجلس نمایندگان ایالات متحده که اکثریتی جمهوری خواه دارد میگوید ابتدا در پی تصویب یک بسته کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل است و سپس در زمینه ادامه کمک ها به اوکراین در جنگ با روسیه تصمیم گیری خواهد کرد. زمین لرزه ای به قدرت 5 درجه شهر بیرجند در خراسان جنوبی و مناطق اطراف آن را لرزاند. بنابر اعلام مراکز لرزه‌نگاری آمریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. این زلزله در حالی در مناطق شرقی ایران رخ داده که حدود 3 هفته است این منطقه و خصوصا آن سوی مرز در افغانستان و شهر هرات به طور مداوم شاهد وقوع زمین لرزه است که در 2 مورد کشته های زیادی بر جای گذاشته است. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در مهر ماه را 45.5% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش مهر ماه امسال در 21 استان تورم بالاتر از این رقم بوده و در 9 استان هم نرخ تورم به بیش از 50% رسیده است. این استان ها شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان هستند. با وجود ادعای دولت ابراهیم رئیسی درباره کاهش نرخ تورم، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در مهر ماه در هیچ یک از استان‌های ایران کمتر از 40% نبوده است. پس از آنکه علی خامنه‌ای سال جاری را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند دسترسی به شاخص‌ها و آمار اقتصادی سخت‌تر شده و گزارش‌های رسمی دولت نیز بیش از پیش غیر قابل اعتماد شده است. اما انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزادان از واگذاری تولید شیر خشک به شرکتی در ترکیه خبر داده. هانیه تحویلی زاده رئیس این انجمن گفته است که تولید شیر خشک در ایران با مشکل تخصیص ارز روبرو شده و بیشتر تولید کنندگان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شیر خشک، کالایی که برای جمعیت قابل توجهی در ایران حیاتی است. کمبود این کالا در داروخانه ها در ماهای گذشته به خصوص از اردیبهشت ماه یکی از دغدغه های والدین دارای فرزند وابسته به شیر خشک شده است.
شیر خشک اینجا اصلا موجود نیست تو داروخانه ها. به هر داروخونه هم که مراجعه میکنیم میگن نیست، اگه هم هست خیلی گرونه و هر کسی هم که نمیدن.
خب در طول روز خیلی هم میان دنبال شیر خشکای حالا حتی همون ساده یک سال به بالاها کم بوده، یه سری شیر خشکای خاص هم الان کم بوده و نیستش تو بازار.
برخی از داروخانه ها میگویند سهمیه مدتی است به شکل محسوسی کم شده و برخی از برندهای شیر خشک خیلی محدود به دستشان میرسد. در این میان خانواده هایی که به دنبال شیر خشک رژیمی و مرتبط با بیماری های خاص هستند بیشتر رنج میبرند. تا جایی که رسانه ها در ایران به خانواده ها در مورد خطرات تولید خانگی شیر خشک هشدار میدن. روز سه‌شنبه انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزادان از واگذاری تولید شیر خشک به یک کارخانه در ترکیه خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت های ایرانی تولید کننده شیر خشک به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز یا تعطیل شدند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. در حال حاضر حدود 50 ماده با کدهای تعرفه‌ای مجزا وارد ایران می شود که ارز 4200 تومان دریافت می کنند. تمام شیر خشکایی که ارز دولتی می گیرند از سوی دولت قیمت گذاری می شوند. هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک در گفتگو با رادیو سلامت دخالت های وزارت سمت در وارد کردن و ترخیص مواد اولیه از گمرک برای تولید شیر خشک را از عوامل اصلی مشکل کمبود شیر خشک در ایران عنوان کرده.
دولت باعث خراب شدن کار میشه که بهتر نمیشه، هم باعث نارضایتی مصرف کننده ها میشه و هم تولید کننده. نمونه اخیرش رو خدمتتون عرض کنم، بدون اینکه اطلاع به ما داده بشه 6-7 ماهه که واردات بعضی از مواد اولیه شیر خشک کد تعرفه‌اش تغییر کرده و ممنوع شده بدون اینکه این ابلاغ بشه به تولید کننده. تبعاتش اینجوری شده که انجمن ما مواد اولیه وارد کرده طبق برنامه‌ریزی که قبلا انجام داده، این مواد اولیه به گمرک رسیده و در حال فاسد شدن و من اینو رسانه‌ای کردم و توضیح دادم. مشکل بعدی تخصیص ارز، همچنان به ما قول میدن که تخصیص هم پیدا میکنه، میره بانک مرکزی، از بانک مرکزی به بانک عامل ابلاغ نمیشه و ما تو صفحه بانک مرکزی میمونیم که بالاخره ببینیم چی به بانک عاملمون وقتی حذف بشه به معنای واقعی کلمه، نه اینکه اسمش عوض بشه، یعنی مثلا ارز دولتی عوض بشه ارز نیمایی بذارن، یعنی دخالت تو صنعت ما نکنن، اگر لطف کنن و هر سوبسیدی میخوان بدن به خود مردم بدن.
خبرگزاری مهر در مقاله‌ای به مشکل توزیع شیر و خشک هم پرداخته. یکی از فعالان بازار شیر خشک به مهر میگوید مجوز توزیع استانی از سازمان غذا و دارو برای برخی توزیع کنندگان تمدید نشده و بر اساس تغییراتی که در سازمان غذا و دارو رخ داده یکی از شرایط مورد نیاز برای پیوستن به شبکه توزیع سراسری این است که توزیع کننده در 8 تا 10 استان انبار داشته باشد که برای تامین آن باید حداقل 6 ماه تا 1 سال زمان اختصاص داده شود. هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک سال گذشته در گفتگویی با دنیای اقتصاد اذعان کرد حجم بالایی از این کالا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. کشورهایی مانند عربستان، افغانستان و عراق.
مهران کریمی گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های تولید شیر خشک نوزادان در ایران. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته فرمان اجرایی تازه‌ای برای کنترل توسعه هوش مصنوعی صادر کرد که هدف آن تشدید نظارت بر فناوری است که تاکنون تقریباً بدون هیچ گونه نظارتی توسعه داده شده و نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 8 آبان با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرد خطرات فناوری هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، کارگران، اقلیت‌ها و امنیت ملی آمریکا را مهار کند. در این فرمان اجرایی که در کاخ سفید به امضای جو بایدن رسید، تمام تولید کنندگان فناوری هوش مصنوعی موظف خواهند شد که طبق قانون تولیدات دفاعی قبل از عرضه محصولات خود نتایج آزمایش‌های ایمنی و تأثیر آن بر امنیت ملی، اقتصاد، سلامت عمومی و ایمنی مردم را در اختیار دولت قرار دهند. این فرمان اجرایی در عین حال تمامی نهادهای دولت فدرال را موظف می‌کند که برای آزمایش این فناوری و ریسک احتمالی شیمیایی، رادیواکتیو، هسته‌ای و سایبری آنها مقررات دقیقی تدوین کنند. این جدیدترین اقدام دولت آمریکا با هدف تشدید نظارت بر فناوری است که تاکنون تقریباً بدون هیچ گونه محدودیت و نظارتی پیش رفته. این تصمیم از سوی اتحادیه‌های تجاری و شرکت‌های دخیل در توسعه هوش مصنوعی با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. نت‌چویس، اتحادیه سراسری تجاری که در برگیرنده شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال است، این فرمان اجرایی را مقرراتی دست و پاگیر توصیف کرد که با جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به این بازار، قدرت دولت فدرال را برای کنترل اختراعات و نوآوری‌ها در آمریکا به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. مدیر یک شرکت مالی که در فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کلانی دارد، ضمن استقبال از این تصمیم هشدار داد که بسیاری از شرکت‌های مخترع در عرصه هوش مصنوعی از بیم درز کردن اطلاعات مربوط به اختراعاتشان به شرکت‌های رقیب با دولت به طور کامل همکاری نخواهند کرد. فرمان اجرایی دولت آمریکا از تعهدات داوطلبانه شرکت‌های فعال در عرصه هوش مصنوعی از جمله متا، اوپن ای آی و آلفابت که در ماه‌های گذشته اخبار مربوط به آن منتشر شده بسیار فراتر می‌رود. یک مقام ارشد آمریکایی پیش از صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور انتقادها از کندی واشنگتن در این زمینه در مقایسه با اتحادیه اروپا را مردود دانست و گفت از نظر کاخ سفید اقدام کنگره آمریکا نیز در این مورد ضروری است. او خاطر نشان کرد که دولت بایدن از کنگره خواسته در این زمینه به خصوص حفاظت از داده‌های خصوصی شهروندان قوانین مؤثری تصویب کند. مقامات آمریکایی هشدار دادند که فناوری هوش مصنوعی می‌تواند خطر انتشار مضامین جانبدارانه و نقض حقوق مدنی در این کشور را افزایش دهد. این فرمان اجرایی در عین حال بر روش‌ها و عملکرد اقتصادی احسن با هدف جلوگیری از جایگزین کردن شاغلان با فناوری هوش مصنوعی تأکید دارد و تنظیم گزارش دقیقی از تأثیر این فناوری بر بازار کار آمریکا را در دستور کار قرار می‌دهد.
گزارش اردشیر طیبی بود در رابطه با چالش‌های توسعه هوش مصنوعی. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.